بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روز میلاد آقا امام رضا علیه السلام در خانه او جمع شدیم به یاد موضوعی و برای موضوعی که حساس‌ترین موضوع و گرانقدرترین موضوع نزد خود آقا امام رضا علیه السلام هم بود، حول محور آقا امام زمان علیه السلام تو خانه امام رضا جمع شدن یه توفیق استثنایی است که هر کی پیدا بکنه طبیعتاً خیلی باید شکر خدا رو به جا بیاره. آقا امام رضا علیه السلام چه موضوعی از همه چیز براش اهمیت بیشتری داشت؟ حدیث معروف سلسلت الذهب رو همتون شنیدید. وقتی آقا امام رضا علیه السلام داشتن می اومدن به این منطقه، در نیشابور عده کثیری از علما، کسانی که میتونستن بخوانن بنویسن، اهل قلم بودن، سر راه حضرت رو گرفتن. ما آماده ایم شما یه حدیث از قول پیامبر گرامی اسلام برای ما بخوانید، ما یادداشت کنیم. آقا شروع کردن حدیث سلسلت الذهب، فرمودن من از پدرم، از پدرشون، یعنی سلسله امامت رو نام بردن تا رسیدن به رسول گرامی اسلام. ذکر نام امامان در سلسله راویان یک حدیث خودش یک کار بسیار پر اهمیتی بود اون زمان و معنادار. حدیث رو که خوندم از قول رسول خدا، از قول خداوند متعال، انگار مردم یه مقدار یخ زده بشن، که البته حدیث خیلی محوری بود، اما خب آقا جون این که چیز تازه ای نبود. ما می‌خواستیم اون حرفای نشنیده از شما، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خداوند متعال فرمودن لا اله الا الله قلعه پناه من، هر کی لا اله الا الله گفت در این قلعه وارد شده. تقریبا چیزیست که همه بلدن، اینو از اولین حرفهاییست که پیامبر گرامی اسلام زده. آقا پرده رو انداختن، حرکت کردن. اینایی که قلم دستشون بود یادداشت کردن، ولی انگار یه مقدار یخ زده باشن که مثلا یه نکتهی ما میخواستیم از شما بگیریم که از کسی نشنیدیم، همینجوری هاج و واج موندن. حضرت حرکت کردن، یه مقدار رفتن جلوتر، بعد دوباره پرده رو زدن کنار، ایستادن، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این که لا اله الا الله رو خدا از شما قبول بکنه، این شرطی داره، شروطی داره، شرطش ولایته و من یکی از این شروط هستم. اینا تازه براشون جا افتاد آقا چی فرمودن. صریحاً مردم رو دعوت به ولایت کردن و امر امامت رو اهمیت شما معرفی کردن. خب این نشون میده که مهمترین موضوع برای آقا امام رضا علیه السلام موضوع ولایت هست. وقتی آقا امام رضا علیه السلام اشعار دعبل رو باهاش برخورد میکنن، دعبل میرسه به اون بیت در محضر آقا امام رضا علیه السلام، میرسه به اون بیت که خروج و امام لا محالت واقع، اون اشاره به آقا امام زمان میکنه، نوشتن آقا امام رضا شدیداً شروع میکنه به گریه کردن. جایی که امام رضا خیلی شدید گریه میکنه در اشعار دعبل، جاییست که اشاره شده به تحقق همین امر امامت و ولایت در جامعه. درست شد. موضوع ولایت برای حضرت خیلی اهمیت داشته، موضوع تحققش یعنی آقا امام زمان علیه السلام خیلی بیشتر. ما در مورد این موضوع ولایت حیفه که صحبت نکنیم. ما وقتی که تقاضای ظهور امام زمان رو میکنیم، تقاضای دیدار و فرجش رو میکنیم، در واقع معنای دقیق کلمه این است که تقاضا میکنیم این امامت و ولایت در جامعه بشری تحقق پیدا بکنه، که خب در وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست. مشکلی که ما داریم میدونید چه مشکلیه؟ خیلی جورا میشه به موانع تحقق امر ولایت اشاره کرد، خیلی جورا میشه به زمینه های تحقق امر ولایت اشاره کرد، یه جورش رو که باز هم به جهتی مناسبت داره با تاریخ حیات امام رضا علیه السلام عرض بکنه. از این موانع که برطرف کردنش زمینه قشنگیه که انشاءالله به دست ماها انجام بگیره، نگذاریم برای نسل دیگه بگیم ما تا اینجای راه اومدیم از اینجا به بعد و شما، نه، ما این کارو بکنیم. اجازه بدید یک مثال کلیدی و محوری عرض بکنم. داستان اندیشمندان در زمانه های ما یا قبل از ما این داستانه. به یک کسی میگن آقا جون این نوزاد طفل شیرخوار، ایشون میخواییم رشد کنه به یه جایی برسه، میبینی که چقدر نحیفه. یه بچه دو سه ماهه رو به کسی نشون میدن، مسئله ها مثال فرضیه، اما داستان غمگین حیات ما تو این مثاله ببینید چجوری جا میگیره. آقا این یه چند نفر آدم باسواد گیر آوردن، میخوان بهشون موضوع پژوهشی بدن که اینا برن تحقیق کنن. این نوزاد رو نگاه کن، چقدر ضعیفه، چقدر احتیاجات متنوعی داره، چقدر حساسه، هر جوری باش رفتار کنی تو آیندهش اثر داره. برید آقا جون تحقیق کنید این بچه چی میخواد برای این که بزرگ بشه. اون آقای پژوهشگرم و عالم، حالا تو علوم انسانی یا هر چیز دیگه، تجربی یا هر چیز دیگه، میگیره چشم، من میرم اینو تحقیق میکنم. بعد رفته 100 سال تحقیق کرده، 600 تا بچه رو به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار داده، اومده یه نتایجی از تحقیقات خودش ارائه میده. گزارش نتیجه تحقیقات آقای پژوهشگر رو خواهش میکنم بشنوید. اومده میگه آقا این بچه ما رفتیم تحقیق کردیم، غذای این بچه خیلی غذای حساسیه. خب این بچه یه دونه مسئول تغذیه میخواد که بتونه غذای متناسب با این رو درست بکنه و و و الی آخر. این غذا هر چیزی نمیتونه باشه، 6 ماه اول باید یه مایه سفید رنگی که با این مشخصات باشه، به این سادگی که نمیشه به این مایه دسترسی پیدا کرد. ببینید خیلی مطالعه کرده که فهمیده این بچه به چه غذایی احتیاج داره ها، خیلی مطالعه میخواد. یعنی الان تو علوم تجربی نگاه کنید چند سال اندیشمندا کار کردن به اینجا رسیدن که بچه مثلا باید چه غذایی بخوره. یه وقت شما فکر نکنید بی سواد بازی در آورده، واقعا زحمت کشیده، یه این نوزاد یه دونه مسئول امور تغذیه میخواد. خب دیگه چی میخواد؟ این نوزاد یه نفر میخواد محب، دوستدار، عاشق که محبت به این بچه تزریق بکنه، با لطف با این بچه برخورد بکنه. بچه اصلا در آغوش محبته که بزرگ میشه. برید یه همچی کسی رو گیر بیارید، دوتا آدم. دیگه چی میخواد این بچه؟ یه نفر میخواد مربی زبان که کلمه به کلمه رو در دهان این بچه قرار بده، به این بچه یاد بده چجوری حرف بزنه. دیگه چی میخواد؟ یه نفر دیگه میخواد مسئول تدارکات، یه نفر دیگه میخواد مدیر این مجموعه که این مجموعه رو کنار هم دیگه کنترل بکنه. یه نفر میخواد مسئول خدمات، بچه که نمیتونه خودش رو جمع و جور بکنه، آلوده میکنه. یه نفر باید باشه بچه رو تمیز بکنه. آداب تمیز کردن بچه رو هم مفصل میگه. ما هم کلی شادی و شعف پیدا میکنیم واقعا علم به کجا رسیده. 600 تا کتاب هم میاره برای شما، یا تعبیر دقیق ترش 600 تا کتاب میاره برای شما، میگینم نتایج تحقیقات ما. این نوزاد اگه این یه گردان نیرو برای شما تعریف کرده برای اینکه این بچه بار بیاد بزرگ بشه، هر چی نگاه میکنی میگینی حرفاش هم درسته، بعد یه ذره عقل تو به کار میندازی و چشم تو باز میکنی، این نتایج علمی تحقیقاتو که نگاه میکنی بگو پدر آمرزیده، یه دفعه بگو این بچه مامان میخواد، خودتو داری میکشی. مسئول امور تغذیه میخواد، مسئول خدمات میخواد، مربی زبان میخواد، عاشق میخواد، بگو مامان میخواد این بچه، همینو میخواستی بگی؟ اگه چشمشو باز بکنه ببینه این بچه چی میخواد، همونی که بالا سرش خدا خلق کرده، مادرش، همه این نیازمندی ها رو بر فرض که تو درست بگی این بچه لازم داره، بله لازم داره، ولی این نیازمندی ها رو، توانایی برآورده شدنش رو، برآورده کردنش رو خدا در وجودی قرار داده به نام مادر. مادر این همه عظمت پیدا کرده، نقشش برای بچه به همین دلیله. داستان غم‌انگیز نیازهای ما آدمها در زندگی فردی و اجتماعیمون داستان همین پژوهش‌های بیخودی هست. که چی؟ میاد میگه آقا این انسان برای زندگیش چی میخواد؟ اوه یه گردان نیرو برات تعریف کنه، میگه یک مثلا این انسان آزادی میخواد، چقدر وقت توضیح میده. این انسان امکان رقابت باید با هم داشته باشن تا خلاقیتشون رشد بکنه. این انسان عدالت میخواد. این انسان تازه یه چیز دیگه، صبر کن، امنیت میخواد. راستی یه چیز دیگه، این انسان رفاه میخواد، این انسان فرهنگ خوب میخواد، این انسان تنوع فرهنگی در این حال یه نوع وحدت نظر بر برخی از محورها میخواد، این انسان یه گردان که چرز بکنم یه لشکر نیازمندی برای این انسان تعریف میکنه، یه کتابخونه معظم هم میاره میگه این همه ما تحقیق کردیم این انسان بخواد سعادتمند بشه. خب آدم عاقل باشعور یه کلمه بگو این انسان امام میخواد، مادر رو حذف کرده، هی زحمت به خودش میده آدم تعریف میکنه، یه گردان آدم بیاریم برای اینکه یه بچه رو تربیت بکنیم، آخرش هم نمیشه. امام رو از جامعه بشری، بشر امروز حذف کرده، نشسته برای خودش هی حرف اضافی میزنه. عالم به کسی میگن، با سواد به کسی میگن، غیر از این بود دیگه سواد نیست، غیر از این بود جهله، غیر از این بود. اون وقت میگم امام باقر علیه السلام تعبیرش چیه؟ غیر از این بود امام باقر علیه السلام دست یکی از یارانش رو گرفت. ایام حج حاجی ها میخوان انشاءالله به مکه برن، این حدیث رو خیلی گوش بکنن، اونایی هم که نمیرن گوش بکنن. آقا اومد فرمود این مردم رو میبینی دارن این سنگا رو طواف میکنن؟ ببین تعبیر چجوریه، هذه الاحجار، این احجار، این سنگ رو دارن طواف میکنن. خانه کعبه رو نشون داد، فرمود ببین مردم دارن این سنگ رو طواف میکنن. طواف کردن سنگ در دوران جاهلیت هم بوده. پیامبر اومده فرموده این طواف رو ادامه بدید. میدونید قصهش چیه؟ سر طواف این سنگ اینه که مردم هر سال بلندشن بیان این سنگ رو طواف بکنن، بعد از اینکه طواف کردن این سنگ رو بیان پیش ما اعلام بکنن که آقا جون ما شما رو به ولایت قبول داریم و آماده ایم در راه شما جانبازی بکنیم. غرض حج اینه که مردم بعد از حج هفته ولایت تشکیل بیدن بیان به ما اعلام وفاداری بکنن، و الا چه فرقی میکنه این سنگ و سنگای دیگه، و الا چه فرقی میکنه این طواف با طواف جاهلیت. بعد میفرماد دست منو گرفت امام باقر، برد توی خود مکه. امام صادق علیه السلام برد کنار خانه خدا. بعد فرمود میخوای من صاد دین عن سبیل الله رو بهت معرفی بکنم؟ اینا این که صد از راه خدا میکنن. عجیب بود این حرف ها، صد عن سبیل الله که خدا خیلی باهاشون دشمنه تو قرآن. بعد اومد چند نفر از علماء زمان خودشون امام صادق علیه السلام نشون داد. این علماء رو که نشون داد اسماشون رو نمیبرم خوب نیست، فرمود اینا رو نگاه کن، این خبائث یعنی این آدمهای خبیث، اینا صد عن سبیل الله کردن. یه چند نفر نشسته بودن داشتن مسئله میگفتن به مردم، از دین برای مردم حرف میزدن. تعبیر آقا اینه، اگه اینا تو خونشون نشسته بودن مردم میومدن میخواستن دین رو سراغ بگیرن، اینا رو که سر راه خودشون نمیدیدن میومدن سراغ ما اهل بیت، ما اهل بیت به مردم اون وقت میگفتیم چجوری باید نجات خودشون رو فراهم بکنن. زمان آقا امام رضا علیه السلام مأمون یکی از کارهایی که کرد این خبائث رو به نوع دیگری سازماندهی کرد و توسعه داد. اومد دارالحکمه درست کرد برای اینکه علوم مختلف رو وارد جرگه جامعه دینی و افکار مذهبیون بکنه، برای اینکه راه رو گم بکنن مردم، و الا دین که از پس همه علوم بر میاد. امام رضا که از پس همه مناظره ها بر می اومد، برای امام رضا کاری نداره، هر کی از لنگ دنیا برداره هر مطلب علمی رو بیاره، اینا به نفع فهمیدن درست دینه. دین که نمی ترسه، اما کار عقب می افته. رفته برای من تحقیق کرده، یه گردان نیرو تعریف کرده که این نوزاد می خواد بار بیاد باید چی نیاز داره. خب فدات بشم، چشمتو باز کن بگو این بچه مادر میخواد. چشمشو از این واقعیت بسته، هی داره حرف میزن، هی داره حرف میزن. مگه مردم امنیت نمیخوان برای زندگی؟ خب یعنی امام میخوان. فهمیدی رابطه این دوتا رو با هم دیگه؟ مگه مردم امکانات نمیخوان؟ باران از آسمان به موقع بباره، یعنی امام میخوان. فقیر میبینی بگو یا صاحب الزمان، مریض میبینی باید بگی یا صاحب الزمان، گرفتار میبینی باید بگی یا صاحب الزمان، گناهکار میبینی باید بگی یا صاحب الزمان. اینا آقا جون اگه تو بودی اینجور نمیشدن ها. کسی که صاحبش بالای سرش باشه آدم لطیفی میشه. تو نبودی بهش محبت بکنی، این دلش برای محبت دیگران رفت. اومدی کنار حرم امام رضا، شرمنده‌ای، میخوای توبه کنی، من یه راهی بهت نشون بدم، راه قشنگیه، رندانه توبه بکن. توبه بکن. شرمنده ای رو میشه سرت رو بلند کنین کنار زری، یه حرفی بهت یاد بدم، یا علی ابن موسر رضا. جای اونایی که دلشون میخواست امروز روز میلاد آقا کنار حرم آقا باشن، تو خونه آقا مثل شما آروم بشینن، خالیه. آی همه یه مردمی که دارید این صحنه‌های زیارت مردم رو میبینید کنار حرم امام رضا، جای شما هم خالیه. بذارید یه مقدار دلشون رو بسوزونیم. یه گل دستتون بگیرید بیارید تو حرم امام رضا، بگید آقا ما برای عزای شما پیرهن سیاه میپوشیم، امروز روز میلادت. دیشب کسی زنگ زده بود به من میگفتش که الان شما مشهدید، گفتم آره. گفت تو رو خدا التماس دعا، حتما امام زمان برای میلاد امام رضا میاد مشهد. خواستید گناه تو توبه کنی، بگو آقا ببخشید منو، ولی میدونید من چرا بدی کردم، آدم بدی شدم؟ چون صاحبم بالا سرم نبود خراب شدم، چون فقیر شدم چشمم دنبال دنیا افتاد، اگه آقام بالا سرم بود که اینجوری نمی کرد، نمیذاش اینجوری بشم. آقا میدونی چرا من اخلاقم بد شده، مهربون نیستم؟ اگه مولای مهربان من کنار من بود، اومد پیش امام رضا آقا جون من بدهی دارم، آقا دیگه نذاش بقیه حرفشو بزن، اون بشین اینجا نشوندش، برداشت همه بدهیاشو توی بستهی بهش داد، رفت طرف پولا رو باز کردید به مقدار بدهی هاست. دیشب همینجا تو حرم مطهر توی بحثی عرض میکردم با رفقا، النبی و اولا من مؤمنین بالمؤمنین من انفسهم رو اهل بیت برای ما اینجوری تفسیر کردن، پیغمبر ولایت داره بر ما، توی روایتی اینجوری تفسیر شده. بگم این هدیه جشن میلاد امام رضا دیگه حسابی میری کنار حرم آذری ها، آجون من گرفتارم، کاری هم ندارم به یه حرفا، لیاقت نداری و گناهکاری و صداد به من نمیرسه و اینا رو من دیگه، من بهم گفتن اینجوری. فرمود پیامبر، این که میگم این آدم امام میخواد، پیامبر این که پیامبر ولایت داره بر مردم، این که امام زمان صاحب ماست، میدونی یعنی چی؟ معناش این نیستش که شما خونه ای که داری این خونت مال امام زمان، خودت استفاده نکن، آقا باید استفاده کنه. نه، معناش که این نیست، معناش این که خودت استفاده کن. آقا اون اموالی که دست تو داده کار کردی، درست تو صاحب داری، اما صاحبت گفته اونایی که کار کردی در آوردی مال خودت استفاده کن. پس آقا جون چرا شما میگید شما صاحب ما هستید؟ میفرماید این میدونی برای کیه؟ برای وقتی که ندار شدی، شکست خوردی، زمین خوردی، کسی به تو اهانت نکنه، تو بگی من صاحب دارم، صبر کن الان میاد قرضامو میده. تو صاحب داری یعنی این که گره، اونی که مال خودت که مال خودت، امام زمانت میخواد اموال تو رو غارت بکنه. هر موقع شکست خوردی، زمین خوردی، نداشتی چیزی، بگو خب من صاحب دارم. وقت اون میاد لا اله الا الله، امام رضا میبینی چقدر گرفتار دور حرم تو جمع میشه. خب اینا درست اومدن، مریضدار دور حرم تو جمع میشه، اینا درست اومدن. آدم مگه میتونه بدون امکانات زندگی کنه؟ میشه آقا بدون امکانات زندگی کرد؟ خب امکانات من امام رضا فداد بشم، همش دست توه دیگه. این بحث رو ادامه ندید، جگر امام رضا رو خون میکنید. اگه میذاشتن امام رضا به مردمش برسه، اگه میذاشتن امام زمان به مردمش برسه، این همه گرفتار پیدا نمیشد. یه کاری کنید دیگه آقامون بیادا.
دست از این دعای ندبه و لوازم و تبعاتش بر نداریم. آدم تو زندگی فردیش، تو زندگی فردی تنهایی میخواد آدم خوبی بشه، این امام میخواد. تو زندگی اجتماعی میخواد جامعه آباد بشه، امام میخواد. آقا آدم اشتباه میکنه بالاخره. دیدی بعضیا اینجوری حرف میزنن، میگن آقا بالاخره انسان خطاکاره، بعد خطاهای خودشو توجیه میکنه و از دلش در میره. درسته آدم خطاکاره، بله، ولی آدمی که امام داشته باشه، یه بار که خطا کرد آقاش بهش یه بار اخم میکنه، این کار دستش میاد، میگه خیلی بد شد، ببخشید، عذرخواهی میکنه. امام رضا، ای همه امکانات من برای زندگی کردن، یبن الحسن، ای همه دارایی من برای آدم شدن، برای راحت شدن، یه چیز فدات بشم، من بعد هر کسی هر حرف درستی زد و گفت آدمها اینو میخوان، بگو یبن الحسن تو رو داره صدا میزنه. اگه گفت انسان آزادی میخواد، بگو بارکلا یا صاحب الزمان بیا، تو باید این آزادی رو بدی. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. تو بیا عالم هستی رو با یه آهنگ پیش ببر، تا لب زلب وا می کنی، عالم هماوا می کنی، هستی هماهنگت شود، من از چه رو پروا کنم. تو بیا عالم رو یه دستش کن، ای چرخ هستی در دفت، ای جام مستی در کفت، چرخی بزن، ضربی بزن تا مجلسی برپا کنم. تو باید همه رو اداره کنی، همه ی دلها آوارن. آدم امام میخواد، مگه آدم بدون امام میتونه زندگی کنه؟ فداتون بشم زائرای امام رضا، از اینجا که برگشتید یه جوری به بچه هاتون تعلیم بدید بحث امامتو، این بحثی که امام رضا فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یه جوری یاد بدید بچه‌ت هر چند دقیقه یه بار بیاد بگه بابا به خدا نمیشه آخه بدون امام زندگی کرد، این چه وضعیه. قدم به قدم تو زندگی فردی و اجتماعی فرقی نمیکنه، اخلاق میخوای داشته باشی، یعنی باید امام داشته باشی. آدم همینجوری که نمیتونه خشک خالی به جایی برسه، مگر اینکه یه کاری کنیم با این گریه ها از پشت پرده غیبت امام زمان یه جوری بهمون برسونه. آدم امام داشته باشه مثل یه بچه‌ای که پدر مادر بالا سرش باشن، مثل بچه. امام رضا فرمود امام مثل مادر هست نسبت به طفل نوزاد شیرخواره. چجوری این بچه به مادر احتیاج داره؟ برای همه احتیاجاتش به مادر احتیاج داره. ما نفس میکشیم به امام احتیاج داریم، عدالت میخوایم به امام احتیاج داریم، ولایت معناش اینه. نگو تو رو خدا این حرفا رو که اونم تو خونه امام رضا. امام رضا انقدر دوست داشت زمان حیاتش یه خونه بزرگ خوبی داشته باشه، همه شما رو تو اون شهرک و خانه خودش جا بده. یه روایت از امام صادق دیدم دلم آتیش گرفته، نمیتونم برای شما نگم. ایام حج مردم از شیعیان از اطراف و اکناف کوفه و بصره و اینا رفته بودن خدمت آقا امام صادق. امام صادق علیه السلام برگشتن فرمودن به خدا من دلم تنگ شده تو این مردم مدینه از غربت، منتظرم سر سال موسم حج برسه، شما از اطراف و اکناف بیاد، من یک کمی شما رو ببینم دلم آروم بگیره. بعد فرمود اگه این طاغوت زمان ما میگذاشت، من میرفتم یه قلعه یه جا میساختم، همه شما را میبردم پیش خودم، تضمین میکردم هیچ بدی به شما نرسه. هیچ بدی به شما نرسه. فکر میکنین امام رضا براش راحته مریضتو برمیداری میاری کنار پنجره فولاد امام رضا میبندی مریضتو؟ امام رضا براش راحته؟ هر کدوم از شما از یه دردی اینجا ناله بزنید، امام رضا یه ناله داره در خانه خدا، یا صاحب الزمان، خدا صاحبشونو برسون. امام رضا علیه السلام، امام رضا که بذارید توقعاتونو ببرم بالا، گدا باید پرتوقع باشه، نه اینکه بیاد بگه آقا اگر لطف فرمودید، آقا من به این چیزا چیکار، من مستحصلم، باید دستمو بگیری ولی نابود میشم، من طاقتشو ندارم. تعارف نداره، مطمئن. مأمون یکی از کنیزاش بچهش نمیشد، ناراحت بود، اومد گفت بچه ها میمیرن همش. آقا امام رضا یه تأملی کرد، همچینم توسل نکرد مأمون، ولی خب دیگه گداییشو نشون داد، آقا من بیچارم. آقا امام رضا یه تأملی کرد، سرشو بلند کرد، فرمود نه انشالله این بچه‌ای که خدا بهت میده میمونه برات. آقا خب مأمون حاجتشو روا میکنی، اون وقت بچه شیعه ای که از بچگی برای مادر و پدرتو گریه کرده حاجتشو نمی. من یه داستان دارم امام رضا، ببخشید منو، فدای صبر و تحملتون بشم که اینقدر راحت نگاه میکنی و تحمل میکنی و ندید میگیری کمبودهای ما رو. زمان هارون الرشید ملعون دستور میداد، میگفت برید این بنی هاشم رو به گدائی و فقر مبتلا کنید. اینا تعابیرش خیلی زشت بود، نمیگم روز جشنیه، تعابیرش خیلی بد بود، میگفت اینا نباید نون داشته باشن. اومدن حمله کردن مدینه، بنی هاشم گفته بود از بنی هاشم خودت شخصا یکی یکیشونو پیدا میکنی، تو خونهشون میری غارت میکنی، جز یه لا پیراهن هیچی برای اینا نمیذاری، فرش دارن ور میداری، اسباب آشپزخونه دارن، طلا دارن میگیری، زمین دارن میگیری، هرچی دارن یه لا پیراهن براشون میمونی. دوست دارم تو برگشتی اینجا، به یکی از فرمانده هاش گفت برگشتی اینجا بگم بنی هاشم واقعا فقیرن، افتادن تو مردم به گدائی. این نامرد جلودی فرمانده هارون بلند شد اومد مدینه رو غارت کرد، شست رسید به خونه امام رضا، گفت آقا میخوام بیام تو با سربازهای بیدینش، آدم نیستن، ادب ندارن اونها. حمله کرد به خونه امام رضا. آقا امام رضا تو خونه همه زنها رو جمع کرد توی اتاقی دم در ایستاد، فرمود به خدا نمیگذارم به ناموس من شما دسترسی پیدا بکنید. خیلی بیادبی کرد جلودی، آقا خیلی اصرار کرد، آخرش میدونی آقا چی فرمود؟ فرمود تو مگه نمیخوای ما رو غارت کنی؟ من میرم خودم هر چی تو خونه هست برات میارم، ولی تو دست به نامحرم نزن، اینا ناموس منه، فداش بشم. امام رضا اینقدر مقاومت کرد، جلودی هم که خب میدونست آقا راست میگه، گفت آقا پس خود برو بردار بیار. آقا رفت هر چی تو خونه بود توی کیسه ای ریختن آورد، گفت کسی تو خانه من دیگه جز یه لا پیراهن تنش نیست، برو. رفت. ظلم اینجوری به امام رضا رسید تو مدینه. فداد بشم امام رضا، خوش به حالت، آخر سر جلوی حرمت وایستادی نذاشتی کسی دسترسی پیدا بکنه. روز عیده، من میترسم روزه بخونم، چی بگم؟ یا آقاییم تو کربلا زخمی رو زمین افتاده بود، لا اله الا الله، آقا امام رضا اگه حاجت ما رو ندی روزه میخونیم برات، آقا امام رضا به ما نگاه کن و الا بقیهشو میگم آن بگم. آقا امام رضا ما نمیفهمیم شما از این روزا چقدر رنج میکشید، دلتون میسوزه، ما بی معرفتی میگیم آ. میگم به حرم حسین حمله کردن آ. آقا به ما نگاه کن، به ما نگاه کن، ما رو راه بنداز روز عیدیه. خود امام رضا فرمود تا روزی که مهدیمون بیاد تو حرم من همه گریه میکنن. تا وقتی آقام بیاد چراغونی دیدی کردن حرمو، هر کی این چراغا رو نگاه میکنه من چرا گریه میکنه فقط نمیدونم. خدا آقا فرمود من قبرم اینجوریه، یه داغی تو دل این خانواده نشسته. نگم آقا امام رضا وایستاد آخر سر نذاش کسی نامحرم دستش به خانم خانه برسه. یه جمله دیگه من بگم، آی گرفتارایی که اقصا نقاط مملکت پای تلویزیون میشینید، از همونجا سیمتون وصل میشه، میگه مریضم و میارم پای تلویزیون، میگم صدای یا صاحب از زمان اینا رو بشنو. آقا امام رضا یه مملکت ببین چجوری مثل پروانه، بقیه که نیومدن اونا نتونستن بیان و الا همه شون میخواستن بیان. راستی آقا سلام رسوندن همه به شما، سلام رسوندن. یه جمله میگم ولی اگه داد بزنی من خجالت نمیکشم از این که این جمله رو گفتم. آقا امام رضا کاش شما مدینه بودی در خانه فاطمه زهرا. کاش شما اونجا هم بودی آقا. دیگه روز جشن دیگه چیز دیگه ای نمیگم. داستان تموم شد، جلودی نامرد قارت کرد رفت، ولی آقا نذاشت بیاد تو. قصه گذشت تا زمان مأمون. مأمون برای اینکه فیلم و قیافه بیاد، نمیدونم برای چی، یعنی نمیخوام الان بهش بپردازم، جلودی رو زندان کرد با چند تا از فرمانده های دیگه. بعد اینا رو در آورد بیرون، صداشون زد یا به ولایت ولیعهدی امام رضا تن در بدید یا میکشمتون. سه نفرشون رو آورد، همه گفتن ما ولیعهد، میخواستن خودشیرینی بکنن. مأمون هم یه جور دیگه میخواست فیلم بازی بکنه. گفتن ما ولایت امام رضا رو نمیپذیریم. آقا دستور داد گردنشون رو ببخشید، مأمون ملعون دستور داد گردنشون رو زدن. نوبت به جلودی رسید، جلودی اومد، اونم ولایت. انقدر کینه دستش بود، کینه تو دلش بود از امام رضا، گفت من نمیپذیرم. تا گفت نمیپذیرم، مأمون میخواست گردن جلودی رو بزنه. امام رضا آروم اومد در گوش مأمون، شروع کرد به صحبت کردن. جلودی دیده بود یه روزی امام رضا رو خیلی اذیت کرده، خیلی امام رضا رو ناراحت کرده، و برگشت گفت الان داره امام رضا به مأمون میگه که اینو زودتر بکش که خیلی ما اهل بیت تو یه روزی چزوند سوزوند ناراحت کرد. برگشت جلودی داد زد آی مأمون تو رو به قبر هارون قسمت میدم، تو رو به چی قسمت میدم، یه وقت حرف امام رضا رو در مورد من گوش نکنی، این کینه منو به دل داره، من اذیتش کردم، این میخواد انتقام بگیره. حالا امام رضا داشت در گوش مأمون چی میگفت؟
لا اله الا الله.
داشت میگفت مأمون میشه جلودی رو به خاطر من ببخشی؟ این یه روزی من ازش تقاضا کردم نیاد تو خونمون، نیومد. مأمون یه نگاه به امام رضا کرد، یه نگاه به جلودی بیچاره، گفت بیچاره نمیفهمی آقا داره چی بهت میگه. مأمون از جلودی گوش نمیکرد، هی داد میزد بیچاره، میگفت نه گوش نکن، هرچی گفت برعکسشو عمل کن. مأمون گفت باشه برعکسشو عمل میکنم. آقا امام رضا دیدی که خودش چی داره میگه، دستور داد جلاد بیا گردنشو بزن. تو نمیشناسی اهل بیتو، یه جنایتکاری اومده یه خواهش امام رضا رو قبول کرده، امام رضا شفاعتش میکنه. امام رضا من کجا جنایت در حق شما کردم؟ من کجا به خانه شما بی احترامی کردم؟ هر جا بوده از دور از کنار حرمت رد می شدم، برگشتم خم شدم احترام کردم. این حسابا شما از یادت میره؟ آدم باید امام داشته باشه، اونم امامی به این مهربانی، امام رؤوف، امام رؤوف. این مردمی که اینجا میان، آی اهل عالم خبر داشته باشید، این مردمی که اینجا میان فکر نکنید اینا خیلی هاشون حاجت از امام رضا گرفتن انقدر مصمم و مصرن که حتما بیان. خیلی هاشون تا حالا ممکنه یه بار هم حاجت عینی نگرفته باشن. بهت بگم عزیز دلم، عالم اینجوریه، فعلا دوران غیبت، دوران پنهانکاریه. میای یه حاجتی داری، مستقیم احیانا اون حاجته گرفته نمیشه. درسته امام رضا الان دستاش بسته است، دستاش همون دستای مهدی فاطمه است که پشت پرده غیبته. باید شرایط همش جور بشه تا راحت امامتون بهتون برسه. باید اصلشو درست بکنی، نمیشه ای دونه دونه گره باز کنی. ولی نه اینکه فکر کنی تو بیای برای حاجاتت اثر نداره، حاجت نداری میای. امام رضا 10 تا حاجت تو زندگی تو بعدن میخواد پیش بیاد، همش رو دونه دونه برآورده میکنه، یه بلاهایی از سر دفع میشه، اصلا تو نمیفهمی اون بلاها رو، روز قیامت میفهمی چه بلاهایی بنا بوده بیاد. امام رضا واسطه شده، آقا این ظاهر منه نزنیش خدا، تو هم اصلا نمیفهمی بلاه نیومد، رد شد رفت، برگردی بگی آقا ممنونتم، آقا تشکر تو رو که نمیخواد، برات کار میکنه. این حاجت رو میخوای احیانا خود این حاجت رو مستقیم روانه کنه 100 تا حاجت دیگه. نکنید که مستقیم. آی مردم عالم، این مردمی که اینجوری میبینید عاشق امام رضا، یه عده‌شون یه روزی گرفتار شدن اومدن حاجت گرفتن، حالا دیگه مؤدبانه هر سال میان میگن آقا جون نوکرتیم، آقا غلامتیم، دست درد نکنه. اما خیلی هاشون هم هستن تا حالا مستقیم از دست آقا امام رضا هیچ گلی نگرفتن، اینقدر آقاشون رو قبول دارن. دم زائرای گرم که 4 تا حاجت داشتن تا حالا اومدن حاجاتشون رو نگرفتن، بازم میان حرم امام رضا دم در صورتشون رو روی این در و دیوار میگذارن، میگن آقا امام رضا ولی قبولت داریم، بازم قبولت داریم، بازم هر جا بریم خونه ما اینجاست. مولای کریم باید داشته باشه. یه جمله از کرامات امام رضا عرض بکنم. اون آقا حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی، عالم بزرگواری که تو حرم اینجا نماز میخوند مسجد گوهر شد، مریض شد، کرمشون که این به کمی نیست، مریض شد افتاد تو گوشه بیمارستان، خیلی دردمند شد، بردنش تهران، بستریش کردن. یه دفعه یاد امام رضا افتاد، دلش شکست. امان از وقتی که این دل بشکنه. من از شما بپرسم، مادر طاقت داره دل شکسته یه بچهش رو تحمل بکنه؟ یه دفعه یه ناله از سر دل شکسته که یه وقتایی بلند میکنی، اون ناله همه کارا رو درست میکنه. مادر دیگه طاقت نداره، امام طاقت بیاره. وقتی مادر طاقت نداره، امام طاقت بیاره. صدا زد امام رضا. یه عمری صبح زود بلند شدم اومدم تو حرم، سرما و گرما خادمی کردم. چه کردم؟ نگاه نمی کنی. میگه تا اینو گفتم یه دفعه صحنه عوض شد. آقا امام رضا رو دیدم توی باقی، تو همون حالت بیداری. آقا توی باقی نشسته بود. چیه؟ چی میخوای؟ آقا مریضم. آقا فرمود بیا اینجا ببینم. یه گلی رو از رو زمین چید داد دست من. من این گل رو بوییدم، خوب شدم. یه دفعه صحنه برام عوض شد، از آقام خبری نیست، منم سالم شدم. من این کلمه نمیخواستم بگم، نکته اینجاست. میگفت تا مدتها این دستی که امام رضا به من گل داده بود، هر مریضی رو می آوردن پیش من، این دست رو به سرش می کشیدم شفا پیدا می کرد. شفا پیدا می کرد. ظاهرای امام رضا که دستتون رو به ذریح امام رضا زدید، این دستتون رو به سر ما هم بکشید. آقا امام رضا، تو رو خدا امام رضا نجاتمون بده. اولا الان میخوایم دعای ندبه بخونیم. تو حرم تو در واقع زیارتنامه ای برای امام زمان بخونیم. چقدر قشنگ میشه. گریه کن دعای ندبه، اول گریه کن دعای ندبه، قشنگ گریه کن دعای ندبه خود امام رضاست. امروز با مراعات دعای ندبه بخونید، زیاده وقت دل آقا رو نشکنید در فراغ امام زمان. مراعات، اول گریه کن خود امام رضاست. امام رضا یه تقاضا ازت داریم، میشه امروز تو این دعای ندبه ما صدا بزنی آقامونم بیاد یه گوشه مجلس بشینه، این نور وجود او به ما بخوره، به خانه که برمیگردیم خانه هامون نورانی بشه. یه دعا کنم عرضم تمام. خدا به حق امام رضا، به حق این میلاد پاک، به حق این دلهای پرمحبت نسبت به امام رضا، قسمت میدیم امام زمان ما به ما برگردان. صلوات ختم فرمایید.